بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. عصر پنج شنبه است. شادی روح اموات و گذشتگان، حقداران، علما، شهدا، امام راحل، اموات جمع حاضر، شاد کنیم روح مؤمنین و مؤمنات، محبین امیر المؤمنین را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. نامه 59 نهج البلاغه نامه ایست که حضرت به یکی از کارگزاران خودشون به نام اسود ابن قطبه که ایشون فرماندار حضرت در شهر حلوان بودند. حلوان یک شهری است در ایران، اگرچه الان دیگه اثری از آثار او پیدا نیست، ولی در حوالی استان فارس بوده. استان فارس که عرض میکنم یعنی استان فارس اون زمان. در زمان حضرت فارس یک محدوده وسیعی رو شامل میشده و در غربی ترین قسمت استان فارس این شهر حلوان قرار داشته. تقریبا میشه گفت نزدیکی های ایلام فعلی، در سر مرز ایران و عراق نزدیکی های شهر ایلام یک شهری بوده به نام حلوان. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. حضرت وقتی که ایشون رو برای ولایت اونجا میفرستن، این نامه را همراه با اسود می نویسن برای ایشون. فرمود اما بعد، فإن الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل. خوب دقت بفرمایید جملات را. جملات حضرت در این نامه در این کوتاهی نکات بسیار مهمی دارند، عمق جملات زیاده. فرمود بعد از حمد و ثنای الهی، ان الوالی، هر والی و حاکمی، از اختلف هواه، این هوا را دو جور میشه معنا کرد، یکی همون هوا و هوس هست، یکی هم هوا به معنای تمایلات. عرض خواهم کرد به چه معنا. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود اگر یک والی هوا و هوس‌های مختلفی داشته باشه، یعنی هم اون حس قدرت طلبی رو داشته باشه، هم حب جاه و مقام رو داشته باشه، هم حب مال رو داشته باشه، هم حب شهرت رو داشته باشه، اینها اون احواء مختلف است، اون چشش‌های مختلف نفسانی. حضرت فرمود اگر یک حاکم و فرمان روایی گرفتار خواهش های متفاوت از جهت نفس شد، منعه ذلك کثیرا من العدل، این خواهش های مختلف او را منع می کنند، باز می دارند در بسیاری از مواقع از اجرای عدالت. اجرای عدالت اون وقتی معنا پیدا می کند که من حاکم خودم انحصار طلب نباشم، نخوام بیشتر برای خودم جمع کنم، نخوام بیشتر برای حزبم جمع کنم، نخوام فقط اسم من باشه، حب شهرت نداشته باشم، همه را کنار بزنم برای اینکه بگم من از همه بهترم، فهم من از مسائل بیشتر. حضرت فرمود وقتی کسی دچار این مسئله شد دیگه عدالت رو رعایت نمی کنه، چون او می خواهد برای رسیدن به هدف خودش، به هوس خودش، هر مانعی رو از سر راه برداره، ولو این که این مانع عدالت باشد، عدالت رو کنار می زنه تا برسه به هوا و هوس خودش. حضرت به اسود این گونه توصیه می کنه، اسود، هوا و هوس به طور مطلق مذموم است، هوا و هوس برای حاکم مذموم تر است و بدترین نوع حکومت اون حکومتی است که حاکم هوا و هوس داشته باشد هیچ، هوا و هوس از نوع متفاوت داشته باشد، یعنی سراسر وجود او را هوس گرفته باشه. فرمود این بدترین نوعه، این شخص دیگه امکان برقراری عدالت اجتماعی رو نداره. اگر بخوایم به اون معنای دوم معنا کنیم، هوا یکی از معانیش هم تمایله، صرف تمایل نفسانی و مذموم نه، علاقه انسان، دغدغه انسان. حضرت اینجور هم میشه معنا کرد، البته ندیدم جایی، این به ذهن حقیر میرسه. این که حضرت میفرماید اگر دغدغه های حکومتداری تو متفاوت بود، یعنی تمرکز بر یک کار نداشتی، در آن واحد خواستی همه مشکلات را حل کنی، برای هیچ کدوم هم به اندازه کافی وقت نذاشتی، همت نذاشتی، مال صرف نکردی، از بیت المال خرج نکردی، تو در واقع خیال میکنی که داری همه کارها رو درست میکنی، ولی در حقیقت آن است که تو داری عدالت را له میکنی. چون عدالت یعنی اون پولی رو که بهت دادن، بیت المالی که زیر دست توه، در راه درست خرج بشه، در حالی که تو داری مصرف میکنی بدون این که به نتیجه برسه، مصرف میکنی ولی در پایان هیچ کدام از این مشکلات هم حل نخواهد شد. طبق این تفسیر حضرت به حاکمان و فرمان روایان امر میکند اداره حکومت با تمرکز ممکنه، یعنی باید روی یک مشکل خاصی تمرکز کنید، برنامه ریزی کنید، بودجه صرف کنید، امکانات و قدرتتون رو اونجا مصرف کنید، مشکل که حل شد برید سراغ مشکل بعدی. در نامه 53 هم این جملات به طور پراکنده در مضمون کلام حضرت به چشم میخورد. جمله بعدی اینه: فلیکن امر الناس اندک فی الحق سوا. آقای اسود، تمام امور مردم باید در پیش تو مثل هم باشه، ادای حقوق مردم باید به تساوی و عدالت رعایت بشه. اینطور نباشه که بالا شهری ها زودتر به حقشون برسن، اونهایی که پایین نشینن ماها بعد به این حق برسن. حضرت فرمود خیر، مردم همه مساوی هن، هیچ فرقی بین اونها نیست. اگر حق است، سلام علیکم و رحمت الله، اگر واقعا از حکومت طلبی دارن، تو وظیفه‌ای داری نسبت به اونها، وظیفه همگانی است دیگه، این طرف و اون طرف متفاوت نیست، باید حق همه اونها را به طور مساوی پرداخت کنی. این جمله حضرت بسیار جمله مهمیه: فانه لیس فی الجور عوض من العدل. دقت بفرمایید، حضرت فرمود ظلم به هیچ وجه نمیتواند جایگزین عدل شود. معناش چیه؟ معناش اینه ظلم خیلی از مواقع درآمدش برای تو زیاده، منفعتش برای تو زیاده، سود مالیش برای توی حاکم، برای حزب حاکم خیلیه، ولی بدان این ظلم و جور هیچ وقت نمیتواند جانشین عدل بشه. ما عدل را به معنای اون قیامت و سرانجام کار میبینیم، تو کاری انجام بده عادلانه نتیجهش رو جای دیگه خواهید دید. حضرت فرمود هرچه هم این معادله برای تو سودآور باشد، به نفع تو تموم بشه، جیب تو رو پرتر کنه، در حقیقت تو دست تهی‌تر شده. هیچ چیزی جای عدل را نمیگیرد. میلیاردها تومان پول در حساب تو باشه ولی با ظلم آمده باشه، اینها برای تو باقی نمیمانند و اینها نمیتوانند جای عدالت را بگیرند، نه برای تو نه برای جامعه. جامعه نیز اگرچه با ظلم یک عده‌ایشون به یک مقامی رسیدن، زندگی و آسایش و رفاهی برای خودشون دست و پا کردن، ولی وقتی نگاه میکنی در سطح جامعه، به طور کلان نگاه میکنی، چیزی به نام عدالت نمیبینی. یعنی برخوردارها عده معدودی و اونهایی که مستمندن محتاجند کثیرن. هیچ چیزی جای حق را و جای عدل را در جامعه و در مورد خودتو نمیگیرد. فجتنب ما تنکر امثاله. آقای اسود، چطوره که تو دوست نداری بعضی ها کار خلاف کنن؟ از فلان عمل بدت میاد، از دزدی بدت میاد، این که یک نفر سرک بکشه به زندگی تو ناراحت میشی، این که یک نفر پول خانه تو را، اموال تو را بردارد، در راه اشتباهی صرف کنه، اتلاف کنه، تو ناراحت میشی دیگه. حضرت فرمود همونطوری که نسبت به کار بد دیگران ناراحت میشی، خودت هم اون کار بد را تکرار نکن. چطور ناراحت میشی دیگران در حق تو ظلم کنن؟ خب تو هم در حق دیگران ظلم نکن. تو حاکمی، یک قانون تو، یک فرمان تو میتواند جمع کثیری را متضرر کنه یا از اون طرف منفعت بهشون برسونه. تو دیگه خودت نیستی، تو باید نگاه کنی ببینی از چه کارهایی بدت میاد، همون کارها را در سطح کلان ترک کنی. وابتذل نفسک فیما افترض الله علیک راجیان ثوابه و متخوفا عقابه. حضرت میفرماید ابتذل از بذل آمده، ولی وقتی که به باب افتعال میره به معنای خضوع، خاضع کن خودت را، وادار کن خودت را در اون چیزهایی که خدا بر تو واجب کرده. به قول حضرت در نامه 53 فرمود رعایت حق سخته، اجرای حق سخته، انجام دادن فرائض سخته، ولی موظفیم اونها را انجام بدیم. فریضه است بر عهده ما، واجب است بر عهده ما. تو هم خودت را آماده کن، این خضوع را در خودت به وجود بیار، این اطاعت را در خودت به وجود بیار که واجبات الهی را انجام بدی. راجیان ثوابه و متخوفاً عقابه. این کارهای واجبی که به عهده تو است اگر انجام بدی امیدوار باش به ثوابش، و اگر ترک کردی بترس از عقابی که دامنت رو خواهد گرفت. به تعبیر خیلی ساده حضرت می‌فرماید راه رسیدن به ثواب و راه نجات یافتن از عقاب عمل به وظیفه است. اگر کسی واجباتش رو، واجبات نه صرفا نماز و روزه، اون چیزهایی که بر انسان تکلیف شده، بر حاکم جامعه اسلامی اموری تکلیف شده، خود حضرت فرمود بر شما بر من حقی دارید و من بر شما حقی دارم، وقتی صحبت از حق شد یعنی واجب است. خب حاکم جامعه اسلامی یک سلسله اموری به عهده‌اش هست. حضرت فرمود نتیجه کار بهشتی شدن و ثواب گرفتن در جرو و انجام این وظائف. وظائفت را انجام دادی، اون طرف ثواب می‌بینی، وظایف را ترک کردی، اون طرف عقاب می‌بینی. و علم ان الدنیا دار بلیت اسود، بدان دنیا جای آسایش و آرامش و راحتی نیست، دنیا جای امتحان است. لم یفرق صاحبها فیها قط ساعت الا کانت فرقته علی حسرت یوم القیامه. این جمله رو انسان باید مرتب، اون لحظاتی که ما گوشی دستمون هست و داریم به بتالت از این طرف به اون طرف، از این سایت به اون سایت، از این تلگرام به واتساپ هی داریم میچرخیم، سلام علیکم و رحمت، این جمله حضرت باید مد نظرمون باشه. حضرت فرمود دنیا که دنیای امتحان است. و لم یفرق صاحبها فیها، فراغت یعنی بیکاری، هیچ کسی یک ساعت در این دنیا بیکار نمیماند. بیکار منظور چیه؟ انجام ندادن عمل صالح، ذاکر نبودن، متوجه خدا نبودن، دست به خیر نبودن. انسان یک ساعت از عمرش بگذره در حالی که هیچ توشه‌ای برای قیامتش جمع نکرد. فرمود لم یفرق صاحبها فیها قط ساعت، هیچ کسی لحظه ای را، ساعتی را در دنیا به بتالت نمی گذراند. الا کانت فرقته علیه، این فرقه اسم مره است، اسم مره در زبان عربی به معنای یک باره، یک. فرمود هیچ یک باری انسان، هیچ یک لحظه ای انسان از یاد خدا، از یاد قیامت، از یاد خوبی ها غافل نمی شود، مگر اینکه همین لحظه حسرتن یوم القیامه، همین لحظه میشه حسرت خوردنش در روز قیامت. فرمود نه اینکه کسی 50-60 سال عمرش رو به بطالت گذرونده باشه، نه اینکه چند سال از عمر هدر رفته باشه. اگر کسی ساعتی را و اگر کسی لحظه ای را بدون توجه گذرون، همین یک لحظه فردای قیامت میشه حسرت بزرگ او. و این حسرت خوردن مثل دنیا نیست. دنیا یکی از خوبی هاش اینه که اگر انسان کاری را انجام نداد و بعد دچار حسرت شد، نوعاً امکان بازیابی هست. یعنی من درسم رو خوب نخوندم، الان رفوزه شدم، نمره نیوردم، دانشگاه قبول نشدم، اون رشته‌ای که میخواستم رتبم نرسید. خب درست یک سال دیگه باید درس بخونم، ولی میتوانم به اون رتبه دلخواه برسم. یعنی بعد از مدتی تلاش میتونم اون رو به دست بیارم. ولی در قیامت حسرت که آمد جبران شدنی نیست، دیگه حسرت با تو میمونه. حسرت هست. حالا اگر کسی خواست وارد بهشت بشه، این هم نکته دیگریست. اگر کسی خواست با همین حسرتی که داشت، با همین بطالتی که از عمرش داشت، اگر خداوند خواست او رو بهشتی کنه، اونجا دیگه لحظه ورود به بهشت، ما چیزی به نام حسرت، چیزی به نام اندوه، چیزی به نام یاداوری اعمال زشت گذشته نداریم. یعنی اون کسی که گناهانی داشت، اشتباهاتی هم داشت، در برزخ او رو عذاب میکنن، در قبر او رو عذاب میکنن، در قیامت قبل از تعیین تکلیف او همچنان در حسرت و عذاب و ندامت است. ولی وقتی که تکلیف او برای بهشت مشخص شد، او دیگه مطلقاً چیزی به نام حسرت ندارد، او مطلقاً چیزی به نام یاداوری گذشته نداره. یه دفعه وسط بهش یادش بیاد، ای بابا من همون کسی بودم که فلان گناه رو انجام دادم. اگر این چنین باشد، بهشت برای انسان جهنم میشه. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود اگر حر در بهشت یک لحظه متوجه اون خطای خودش بشه، یادش بیاد که من چه کاری کردم، راه بر حسین بستم، آتش بچه های حسین گردن من، اون بهشت دیگه جهنم برای حر. ولی خداوند بهشت را سلام آفریده، اونجا دیگه هیچ کدام از این مشکلات نیست. ولی قبل از رسیدن به بهشت، این حسرت، حسرت بسیار جانسوزی است و انسان را خود این حسرتی که از عذابهای قیامت. و انه لن یغنی که ان الحق شیئن ابدا، اسود بدان هیچ چیزی نمیتواند تو را بی نیاز کند از حق. امکان پیروزی با ظلم نیست، این خیال رو از سرت بیرون کن. هر کسی خواست به پیروزی برسد، باید در جبهه حق باشد. جبهه باطل شاید چند سباهی پیروز بشه، شاید سباه که میگم نه یک هفته بوده، شاید هزار سال غالب باشد، طوری نیست غالب باشه، ولی این پیروزی موندگار نیست. وقتی ما هزار سال را در مقابل طول عمر جهان ببینیم، وقتی این هزار سال و دو هزار سال را در قبال ابدیت ببینیم، میبینیم هیچی نیست. حضرت میفرماید بدان و آگاه باش پیروزی در گرو حق مداری است. اگر خواستی نامت زنده بمانه، اگر خواستی همیشه تاریخ زنده باشی، حق مدار باش. در جبهه باطل که قرار گرفتی، تو به زودی از بین خواهی رفت. و من الحق، این حقی که بهت گفتم که انه لن یغنی که ان الحق شیئن ابدا، حقی که بهت گفتم دوتا از مصادیقش رو بهت میگم. حق چیست؟ حقیقت چیست؟ تو باید با حق باشی، در جبهه حق باشی. منظورم چیه؟ منظورم اینه و من الحق علیک حفظ و نفسه. اولین حقی که بر تو هست اینه که حواست به خودت باشه، خودت رو حفظ کنی، خودت رو از فرو رفتن در مبهمات، از فرو رفتن در گناه حفظ کنی. این یک حق است. اگر گناه کردی، از جاده حق خارج شدی، و کسی که از مسیر حق خارج شد، این هیچ وقت به پیروزی و ظفر نمیرسه. دومین حقی که باز برایت معرفی میکنم، الاحتساب علی الرعیه به جهدک. احتساب معنای حساب و کتاب، رسیدگی کردن. آقای اسود رسیدگی کردن به امور مردم، اون هم به جهدک با تمام توانت در صدد برطرف کردن و مشکلات مردم باشی. این یک وظیفه است بر دوش تو، این حق است. اگر این حق را ادا کردی به پیروزی رسیدی، و اگر در انجام این حق شکست خوردی، شکست برای تو قطعی است. فَإِنَّ الَّذِي يَسِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَسِلُ بِكَ وَالسَّلَامُ. حضرت در پایان باز هم اشاره می کنند به همون جمله‌ای که در نامه 53 هم به زبان دیگری فرموده بودند. حق مدار بودن سخته، اجرای عدالت در جامعه سخته، دعوا داره، فوش خوردن داره، یه عده‌ای باید مخالفت کنند، اون گردن کلفت ها و تجار و سرمایه دار ها از تو بدشون بیاد بر ضد تو کار رسانه‌ای کنند. حضرت فرمود همه اینها هست، اجرای عدالت مشکل است، سخت است، به مزاق بعضی ها خوش نمیاد، ولی آن سختی هایی که در راه اجرای عدالت به تو میرسد خیلی کمتر است از اون ثوابی که خدا بهت میده. به تعبیر دیگه، ان الذی یصل الیک من ذلک، اون پاداش و ثوابی که خدا در قبال اجرای حق به تو میده، افضل من الذی یصل بک، خیلی بیشتر از این سختی ها و گرفتاری هاست. خدا در مقابل زحمت تو برای اجرای حق یک پاداش بسیار بسیار بالایی در نظر میگیرد که در مقابل کار تو اصلا قابل قیاس نیست. و السلام. الحمدلله رب العالمین.